اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که این کشور روی موضوع ممنوع ساختن اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی چینی به شمول تیک تاک غور می کنه. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می کنه.
سلام و شام بخیر. مقام های محلی ولایت کنر تایید کردند که یک کاره کشفی پاکستان در ولسوالی سرکنوی این ولایت سقوط کرده است. غنی مصمم سخنگوی ولی کنر گفت که در مورد سقوط این تیاره بیشتر معلومات ندارد و جزئیات آن را بعداً با رسانه ها شریک خواهد کرد. اما یک منبع امنیتی در ولایت کنر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز سه شنبه به صدای آمریکا گفت که این تیاره کشفی پاکستان که بدون سرنشین بوده در روستای سرکمر و در نزدیکی خط دیوران سقوط کرده است. با گفته این منبع، نظامیان افغانستان در مناطقی که این تیاره سقوط کرده حضور ندارند و نظامیان پاکستانی موفق شدند که به محل این صنعه برسند و پارچه های این تیاره را با خود ببرند. مقام های پاکستانی تا کنون سقوط تیاره کشفی این کشور را در نقاط مرزی با افغانستان تایید و یارد نکرده است. مقام های صحی در جنوب افغانستان میگویند که دو واقعه جدید فلج کودکان در هلمند و یک مورد دیگر در ولایت قندهار ثبت شده است. به گفته مقام های صحی، قربانیان این واقعات دختران 1.5 ساله تا 2.5 ساله هستند. از 3 ماه گذشته به این طرف به دلیل گسترش ویروس کرونا در سراسر افغانستان کمپاین های واکسین پولیو نیز متوقف شده و تنها در مراکز صحی به کودکان واکسین ضد پولیو تطبیق می شود. آمار مجموعی واقعات پولیو سال گذشته میلادی در سراسر افغانستان به 29 مورد رسید، اما امسال در 6 ماه نخست این رقم به 26 واقعه رسیده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شماره مبتلایان بیماری کووید-19 در جهان تا صبح امروز سه شنبه به وقت واشنگتن دی‌سی به بیش از 11,647,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 537,796 نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به بیماری کووید-19 جان باختند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، ویروس کرونا در 40 ایالت آمریکا به شدت سر دارد و تا کنون مقامات صحی ایالات متحده از ثبت بیش از 2,936,600 واقعه مثبت این ویروس خبر دادند. برزیل با بیش از 1,623,000 مورد ابتلا و حدود 65,500 مورد مرگ ناشی از کووید 19 دومین کشور متضرر از همه گیری ویروس کرونا در جهان است که هند با بیش از 719,660 واقعه مثبت در جایگاه سوم قرار دارد. اما از نظر تلفات بریتانیا، ایتالیا، مکسیکو، فرانسه و اسپانیا در رده های بعدی جای دارند. افغانستان تا حال از مرگ حدود 920 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 و ابتلا بیش از 33,384 نفر به این بیماری خبر داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروهی متشکل از 239 دانشمند از 32 کشور جهان با اظهار نگرانی گفتند که نوع موجودیت ویروس کرونا در ذرات کوچکی که از دهن بیرون میشود در اماکن سربسته در هوا معلق میماند و میتواند به دیگران سرایت کند. آنان از سازمان جهانی صحت خواستند تا این موضوع را پذیرفته و در مورد راهنمودهای خود تجدید نظر کنند. این دانشمندان میگویند که سازمان جهانی صحت در این خصوص پسمان بوده است، اما این سازمان صحی میگوید که تحقیقات در مورد سرایت ویروس کرونا در اماکن سربسته ناتکمیل و بی‌نتیجه بوده است. بر اساس مطالعه این دانشمندان، اماکن سربسته مانند صنوف درسی، رستوران ها، قهوه خانه ها، منازل شخصی و دفاتری که سیستم تهویه هوایی درست نداشته باشد میتواند محل خوبی برای گسترش ویروس کرونا باشد. سازمان جهانی صحت گفته است که ویروس کرونا از طریق قطرات کوچک آب که از دهن فرد آلوده بیرون می شود سرایت می کند. اما این قطرات که در انگام سرفه یا عطسه بیرون می شود در هوا معلق نمانده و فوراً به زمین می نشیند. با آن هم این گروهی از دانشمندان در نامه‌ای به سازمان جهانی صحت شواهد را برجسته کردند که بر اساس آن این ویروس از طریق ذرات کوچک آب دهن که می تواند در هوا معلق بماند نیز به سایر افراد قابل سرایت باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نو وقت دوشنبه از طریق یک پیام تویتر یک بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب در سراسر امریکا در فصل خزان سال جاری شد. مکاتب در سراسر ایالات متحده پس از آن مسدود شد که بیماری کووید 19 در سراسر امریکا گسترش یافت. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام جداگانه جو بایدن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر سال جاری را مفسد خوانده و گفته است که دموکرات‌ها نه به دلایل مسائل صحی بلکه دلایل سیاسی نمی‌خواهند که مکاتب این کشور در فصل خزان بازگشایی شود. به گفته آقای ترامپ دموکرات‌ها فکر می‌کنند که اگر مکاتب در خزان سال جاری باز نشود این وضعیت آنان را در انتخابات ماه نوامبر کمک خواهد کرد که به گفته رژیم ترامپ طرز فکرشان نادرست و غلط است. دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که تیاره بدون سرنشین آمریکایی که در ماه جنوری سال جاری قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشت، کشتار خسرانه بود و در این حال حملات تلافی جوانه میزایل های ایران بر پایگاه های نظامی آمریکا مستقر در عراق نیز غیر قابل توجیه بود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
اگنس کانامارد، گزارشگر ویژه دیدبان حقوق بشر در مسائل فراقضایی، گفته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سلیمانی به صورت خاص پلان حمله آنی بر منافع ایالات متحده در عراق را داشت تا هدف قرار دادن وی را توجیه کند. اما ایالات متحده در یک گزارشی که به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده، گفته است که در پاسخ به افزایش حملات ایران که بر ضد قوای امریکایی مستقر در عراق صورت گرفت، این اقدام دفاع مشروع بوده است، اظهاراتی که از سوی کالامارد مبهم خوانده شده است. یک تیاره بدون سرنشین امریکایی به تاریخ 4 ماه جنوری سال جاری کاروان قاسم سلیمانی را در نزدیکی میدان هوایی بغداد هدف قرار داد که به اثر آن علاوه بر فرمانده قدس ایران یک مقام ارشد عراقی و 4 نظامی دیگر عراقی کشته شدند. در واکنش ایران 2 پایگاه نظامی ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داد که به گفته دیدبان حقوق بشر بیش از 100 نظامی امریکایی زخمی شد. تهران در شورای امنیت ملل متحد حملات خود را نیز دفاع مشروع عنوان کرد، اما به گفته خانم کالامارد مقامات ایرانی دلایل و شواهد را ارائه نکردند که عملکردشان را توجیه کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که کشورهای شرقی میانه همه یک صدا خواهان تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران هستند. وزارت خارجه آمریکا ناوقت دوشنبه در یک پیام تویتر نوشته است از اسرائیل گرفته تا کشورهای اوضاعی خلیج همه خواهان تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایرانند، زیرا این کشورها در صید ایران قرار دارند. در این پیام همچنین آمده است که شورای امنیت ملل متحد مسئولیت دارد تا به صدای کشورهای شرقی میانه و اوضاعی خلیج گوش دهد. واشنگتن از دیر زمان به این سو تاکید کرده است تا تعزیرات فروش تسلیحات برای ایران لغو نشود، تعزیراتی که میاد آن در ماه اکتبر سال جاری خاتمه می‌یابد. به خاطر تصویب این پیشنهاد آمریکا نیاز است تا 9 عضو شورای امنیت با آن رأی بدهد. اما در صورتی که یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت که شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه می‌شود، رأی مخالف بدهد، این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفتن نمی‌تواند. و مصر، فرانسه، آلمان و اردن امروز شنبه اسرائیل را به خاطر پلان آن کشور مبنی بر ضمیمه کردن بخشای از کرانه غربی قلمرو فلسطین هشدار داد و گفتند که چنین اقدام نتایج دو جانبه را در قبال خواهد داشت. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت خارجه آلمان نشر شد، این کشورها که شامل 2 شریک عمده اسرائیل در شرقی میانه میشوند، گفتند که وزرای خارجه این کشورها خواستار اثرگیری مذاکرات میان اسرائیلی ها و مقام های فلسطینی شدند. در پهلوی این 4 کشور بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مخالفتشان را با این پلان اسرائیل بیان کرده و تاکید کردند که ضمیمه کردن بخشای از کرانه غربی فلسطین که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت می شود روند صلح میان اسرائیل و فلسطین را با خطر مواجه می کند. مقام های فلسطینی نیز از قبل مخالفت جدی خود را با این پلان اسرائیل بیان کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 22 نفر در اثر بیماری کووید 19 در کشور جان باختند. این در حالی است که شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل در دو هفته گذشته بار دیگر مزدحم شده و مردم کمتر به توصیه های صحی گوش میدن. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که با ثبت 22 مورد تازه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور، آمار مجموعی جانباختگان بیماری کووید 19 به 920 نفر رسید. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته ویروس کرونا 13 نفر را در کابل، 3 نفر در پکتیا، 3 نفر در کندوز و 2 نفر دیگر را در ولایت‌های بلخ و بامیان به کام مرگ فرستاده است. معصوم جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، آمار تازه ثبت واقعات ویروس کرونا را در این کشور چنین بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 495 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 194 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 33384 رسانیدند. همچنین 126 مورد بهبود یافته و 22 مورد فوتی داشتیم.
همچنان آمار وزارت صحت افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 20151 بیمار دوباره بهبود یافتند. در حالی که وزارت صحت عامه و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند که به گونه احتمال منحنی گسترش این ویروس در افغانستان شکست خورده است، اما گورستان‌های کابل عکس این قضیه را نشان می‌دهد. عباس که از 7 سال به این طرف در یکی از این گورستان‌ها خبرکنی می‌کند، گفت که هیچگاه در یک روز شاهد دفن 20 تا 30 جنازه در این گورستان نبوده است، اما با شیوع ویروس کرونا هر روز او با همکارانش تا ناوقت‌های شب به خبرکنی مشغولند.
والا از خاطر مرضی کرونا کاری از مدت دمی روزا زیادتر شده، به خاطری که مردم دمی دچار مشکلات کرونا برابر شده دیگه جنازه زیاد میه. مدت تعداد 20 قبر که دمی روزا دیگه آماده میکنی، نفر 3 دانه 4 دانه قبر هر نفر میکنه، به تعداد 10 نفر مهمی جسته برادر بازیای ما 4 دانه میکنی، بازیای ما 3 دانه نفر فرق داره دیگه.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که 78% جان باختگان کرونا را مردان و 22% را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات این وزارت، 95% مبتلایان علائم خفیف ویروس کرونا را دارند و به مراکز صحی و شفاخانه مراجعه نکردند، اما تنها 5% با علائم شدید کووید 19 بستری شدند. با وجود این مسئله، شهروندان کابل محدودیت گشت و گذار را جدی نمی‌گیرند و شهر کابل از دو هفته به این طرف دوباره شاهد ازدحام ترافیکی است. برخی شهروندان به این نظرند که با پوشیدن ماسک و دستکش توصیه های صحی را در نظر می گیرند و به بیرون از خانه می روند.
مکتب ها رخصت است، دانشگاه ها رخصت است، در جاهای تجمع گفته ممنوع است نروین. مردم می آید بازم و من توصیه می است که از دستکش و ماکس قسم خود ما استفاده کردیم استفاده کنند، در جاهای تجمع نرن، مثلا بازار و چیزا خریداری خود کنند و تا جایی که می تانند از خانه نرن بیرون.
باید این مرض کرونا را نادیده نگیره. طبقی که هدایت خود وزارت صحت عامه مد نظر گرفته، حفظ صحت را مراعات کنه. اشاره کردن دائم که از تجمعات باید دوری کنین، از ماکس استفاده کنین مکرر، آب و با صابون و آب همیشه بعد از بستانه دستای خود شستشو کنین.
ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشأ گرفت و به همگیری مرگبار جهانی مبدل شد. بر اساس آماری که پانتون جان هاپکینز ایالات متحده ارائه کرده، تا روز سه‌شنبه 7 جولای مرگ و میر ناشی از این بیماری در 188 کشور و قلمرو جهان به بیش از 538 هزار نفر و مبتلایان آن به بیش از 11 میلیون و 641 هزار نفر رسیده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرند و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنبیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. چین و پاکستان از طالبان خواستند که با کاهش خشونت ها زمینه را برای گفتگوها میان افغان ها فراهم کنند. وزارت خارجه افغانستان گفته که در نشست سه جانبه معین های وزارت خارجه چین، پاکستان و افغانستان امروز هر دو کشور تعهد کردند که برای تامین صلح در افغانستان کار میکنند و پشتیبانی کشورها برای صلح افغانستان یک نیاز جدی است. جزئیات بیشتر از جلال میزاد میشنویم.
محور نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان همکاری های امنیتی و زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها گفته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر دو کشور از راه های زندانیان از سوی حکومت افغانستان استقبال کردند و از طالبان خواستند که خشونت ها را کاهش بدهند.
حمایت از این کشورها از روند صلح افغانستان که به خیر دنی چوکات اعلامی مشترک ما خدمتتان روان میکنم بسیار واضح بود و پیشاپیش آغاز مذاکرات بین افغانی تدویر همچون مجالس میتونه که بسیار اطمینان بخش باشه در روند آغاز گفتگوهای صلح و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین افغانی.
وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد تا گفتگوهای میان افغانها در ماه روان میلادی برگزار شود. این وزارت تاکید میکند که با پشتیبانی چین و پاکستان برای آغاز این گفتگوها نیاز جدی است.
بدون شک که چین بالای پاکستان و پاکستان بالای طالبان نفوذ قوی و مستقیم دارد و این دو کشور بیشتر از هر کشور منطقه میتواند در روند صلح افغانستان رول مهم بازی کند. اما من فکر نمی کنم که چنین نشست های رسمی یک دو سه روزه دستاورد داشته باشد. دولت افغانستان کوشش میکند تا آزادرسی حکومت جدید برای روند صلح بعضی تلاش ها را داشته باشد، اما برای روند صلح اعتماد سازی و با وادار ساختن کشورها به یک لابی دیپلماتیک نیاز دارد.
حکومت افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها گام‌های عملی برداشته و طالبان نیز باید این گام‌ها را بردارند.
افغانستان خلق اون تقسیم دی، یک طرف طالب دی او بل طرف حکومت دی، بل طرف ملت دی. و دو دوانو طرفو بایی چی دی یک نظم و ترتیب پا نسبت بندی دی ملت سخ کامک و غالی، نو پا غی صورت که بیا با پرا نمایندگی در افغانستان خلق اون ممکن. و سنه حالات که چی سویواز حکومت سرکشینی او طالب نوی او ملت نوی دا بیا من پکر بانی حقا تاثیر چی مجه او توقع او زول رو اغا تاثیر که دلیسی چی نوی.
دیروز نیز نشست میان نمایندگان 20 کشور منطقه، ملل متحد و ایالات متحده امریکا به میزبانی حکومت افغانستان برگزار شد. به گفته وزارت خارجه افغانستان در این نشست شرکت کنندگان افزایش خشونت‌ها را از سوی طالبان محکوم کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با کاهش محدودیت ها و صنعت سیاحت در بامیان در روزهای اخیر صدها گردشگر از ساحات باستانی ولایت دیدن می کنند. در حالی که هنوز هم روزانه ده ها مورد مثبت بیماری کرونا در بامیان ثبت می شه، اما مقام ها گفتند که محدودیت ها به ساحات توریستی و پارک های تفریحی بر اساس خواست مردم کاهش یافته. ظفر بامیانی گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم می شنویم.
پس از 3 ماه اداره محلی بامیان محدودیت‌های گردشگری را در ساحات تفریحی و باستانی این ولایت در حال برداشت است که هنوز هم روزانه ده‌ها واقعه مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت می‌شود. با گرم شدن هوا در روزهای اخیر صدها گردشگر داخلی از ساحات باستانی و تفریحی بامیان دیدن می‌کنند. نظر محمد باشنده میدانوردک و فریبا یکی از شهروندان کابل که برای تفریح به با بامیان آمدند می‌گویند:
"یه 2-3 ماه در قرنطینه در کابل بسیار اولادا خودمو خسته شده بودیم و فعلا نمی بسایل بودا و بندامیر پارک ملی افغانستان اینجا آمدیم و اینجا هیچ گونه مزاحمت از نگاه قرنطینه چیزا نبود.
وقتی که در قرنطینه بودیم بر کلگی یک محدودیت بسیار زیاد بود که از خانه برآمده نمی‌تونستیم. اولادا کلگی باز چون قرنطین کم زره وضعیت محدودیتش کمتر شد، بنابراین تصمیم گرفتیم که بیاییم اینجا و یک کم زره تفریح کنیم.
مقام های محلی بامیان میگن که قرنطین به صورت کلی برداشته نشده، اما محدودیتی بر روی سیاحان در ساحات تفریحی این ولایت وجود ندارد. سید انور رحمتی والی بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
کمیته پارک تصمیم گرفتن که قرنطینه در بندمیر پایان اعلان بکنه، ولی غیر مولن این تصمیم اعلان بکنه. یعنی ما تصمیم گرفتیم که قرنطین نیست، ولی نگفتیم که قرنطین شکسته تا سیاحین یک کمی آرامتر و با فاصله تشریف بیارن و هم رستوران ها و مراکز پذیرایی میمان در اونجا آرامانم خدا آماده بکنه و هم یک فشار سر از این منطقه اینا نیاد.
در حال حاضر تمام هتل ها، ساحات تفریحی و مراکز باستانی برای گردشگران داخلی و خارجی در بامیان با رعایت توصیه های صحی باز شده است. باشندگان بندیامیر میگویند که پس از رفع محدودیت گردشگری شمار سیاحان در این ولایت افزایش یافته است و کاروبارشان بهتر شده است. سید رحیم محافظ پارک ملی بندیامیر و سید ظاهر مسئول شرکت قایقرانی بندیامیر میگویند
بعد از اینکه قرنطینه برداشته شده یک تعداد مسافر زیادتر شده. نگاه حدوداً در از 500-600 نفر میه.
محدودیتی نیستن دیگه، مسافرین هم که میاین با همین مریضی خیلی انتر موافقت هم چیز نداره، تفریح و تو طبق سابقه ها نمیتونن بگردن و آزاد باشن به خاطر میترسن هم زی مریضی.
بامیان از ولایت دیدنی افغانستان است که سال گذشته بیش از 220 هزار نفر سیاح داخلی و خارجی به این ولایت سفر کردند. اما مقام ها میگویند که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا صنعت سیاحت به صورت بی پیشینی رکود کرده است. فیض‌الله پتان سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که شیوع بیماری کرونا در سال جاری صنعت گردشگری را به صفر رسانده است.
سال گذشته تا امسال ما 100% حالت گردشگری در توان هستیم. پارسال ما 2,22,000 گردشگر داشتیم، 650ش نزدیک به 650 از خارج بود.
با این وجود مسئولان محلی بامیان گفتند که در روزهای اخیر محدودیت های گردشگری ناشی از قرنطینه کاهش یافته است و روزانه 250 تا 600 سیاح از ولایات مختلف کشور برای تفریح و سیاحت به بامیان سفر می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. تحلیلگران برگزاری کنفرانس های صلح یافته در افغانستان نشانه مثبت برای پیشرفت روند صلح در کشور می دانند، اما در پهلوی ازی تاکید می کنند که خشونت و شورشگری سهم منصفانه گروه های مختلف قومی و ادغام جنگجویان طالب به اردوی ملی مسائل عمده است که ممکن روند مذاکرات صلح برای چندین ماه و سال طولانی بسازد. سکات واردن، مدیر برنامه های افغانستان و آسیای میانه در انستیتوت صلح ایالات متحده، در مصاحبه خود با محمد حمیدی گفته که ایالات متحده در روند مذاکرات صلح نفوذ بیشتر نسبت به هر کشور دیگه داره. توجه کنین به این گفته شنود.
حکومت افغانستان در این هفته میزبان سه کنفرانس صلح آنلاین است. اولین کنفرانس با تاکید بر تقویت اجماع نظر درباره صلح افغانستان دیروز به پایان رسید. پیام این تلاش افغانستان چی هست؟ آیا اراده قوی حکومت افغانستان برای صلح و ختم جنگ است یا بخشی از روند صلح است؟
فکر میکنم این کنفرانس اخیر و انکشافات اخیر نشانه مثبت است که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد و این پیشرفت برای سعی طولانی به روند صلح افغانستان است. به این خاطر که طالبان تا به حال دیدار با هر گونه هیئت رسمی حکومت افغانستان را رد کرده اند. بنابراین من این کنفرانس را با عنوان آمادگی لازم برای افغانستان در جهت موقف خیش در این مذاکرات و همچنان کسب حمایت از همسایگان خود و در حد وسیع‌تر از کشورهای منطقه برای مذاکرات می باشد. پس این انکشافات امر بیشتر از یک روند عادی است. حکومت افغانستان می خواهد انتظارات کشورهای همسایه را بداند تا در مذاکرات مطابق آن وارد شود و پایگاهی وسیع‌تر در مذاکرات با طالبان داشته باشد.
آزمون‌ها و موانع اصلی راه حل سیاسی و ختم جنگ افغانستان چه مسائلی است؟
فکر می‌کنم موانع کوتاه مدت و موانع دراز مدت وجود دارد که در مذاکرات با آن باید توجه شود. بنابراین در کوتاه مدت طوری که افغان‌ها در سراسر آن کشور گفته‌اند کاهش خشونت باید باشد و توافق برای آزادی زندانیان از هر دو جانب باشد. بنابراین من اطمینان دارم که این بحث اصلی در مذاکرات خواهد بود، اما در حد وسیع‌تر این مذاکرات در مورد شورشگری است که باید ریشه های عمیق منازعه رسیدگی شود که به 40 سال گذشته برمیگردد. رنج سیاسی که تمامی گروه ها در افغانستان دارند باعث خشونت های غیر عمدی مکرر شده است. اینها مسائلی هستند که باید به آنها رسیدگی شود که شامل سطح کنترل حکومت در پایتخت در مقابل ولایات دیگر می باشد. شامل تعادل قدرت بین گروه های مختلف نژادی و قومی است. اینکه آنان چطور می توانند سهم منصفانه شان را در حکومت داشته باشند و همچنان مشکلات در ادغام افراد در صف ملیشه های طالبان با اردوی ملی کشور است. بنابراین این مسائل همه چندین ماه و حتی چندین سال را در بر می گیرد تا برای ختم جنگ حل گردد و به آن رسیدگی شود.
نظر شما در مورد هر گونه نقش طالبان در حکومت بعد از مصالحه احتمالی چی است؟ با توجه به اینکه نگرانی از برگشت طالبان با سیاست‌های سرکوبگرانه و مخالف حقوق بشر و حقوق مدنیشان مخصوصاً مخالف حقوق زنان وجود دارد.
سیاست طالبان در قبال مسائل حقوق بشری و حقوق مدنی در کل و در قبال حقوق زنان به خصوص یک مسئله بزرگ برای مذاکرات صلح است و یک مانع خواهد بود. فکر میکنم طالبان گفتند که در سیاستشان در این قبال تحمل بیشتری خواهند داشت و شدت کمتری خواهند داشت و این البته خلاف اصل افراطی آنهاست و واقعا کسی نمیداند که منظورشان چیست. ادعای منظمی وجود دارد که آنان به حقوق زنان مطابق شریعت احترام میگذارند. چه کسی تعیین میکند که کدام تعبیر از شریعت اعمال میگردد؟ زیرا کشورهای بزرگ اسلامی البته بزرگتر از افغانستان هستند که تعبیر مختلف از احترام به حقوق زنان دارند که این سؤال بزرگ را درباره تعبیر شریعت مطرح میسازد. فکر میکنم پاسخ به این پرسش طوری که شما اشاره کردید بستگی به سطح شمولیت طالبان در حکومت و تصمیم گیری در حکومت دارد. این مسئله در طول مذاکرات ادامه خواهد یافت. تصور کنید اگر طالبان کنترل کامل در حکومت را کسب کنند یا اکثریت را در ستر محکمه به دست آورند و شورای علما را ایجاد کنند، آن وقت آنان تعبیر افراطیشان را به عنوان قانون آن کشور خواهند داشت. فکر میکنم اکثریت مردم افغانستان بر طبق نظرسنجی عامه در برابر دیدگاه های افراطی مقابله و مقاومت خواهند کرد.
ایالات متحده چگونه از نفوذ خود در موفقیت این روند صلح میتونه استفاده بکنه؟ آیا مسئله خروج قوای امریکایی از افغانستان و فشار بر رهبری پاکستان بخشی از این نفوذ میتونه باشه؟
با گونه یقین ایالات متحده در این خصوص نفوذ خود را دارد. ایالات متحده هنوز هم با نفوذترین نقش‌آفرین خارجی در افغانستان است و مقدار کمک مالی اعم از مساعدت ملکی و نظامی باعث نفوذ قابل ملاحظه می باشد. اما اینکه ایالات متحده چگونه می خواهد این نفوذ را اعمال کند هنوز پرسش مهمی است که مطرح می باشد. یقیناً توافق ایالات متحده با طالبان خواستار زمان خروج سربازان ایالات متحده از افغانستان است که البته مشروط به آن است که مبارزه طالبان با دهشت افغانی تضمین شده باشد. طبق این توافقنامه جدول زمانی خروج سربازان ایالات متحده با پیشرفت مذاکرات صلح بین افغانها و در نهایت آتش بس ربط می گیرد. فکر می کنم ارتباط این مسئله توافق است. فکر می کنم در ماهای آینده که مذاکرات صلح آغاز گردد نشان داده خواهد شد که اداره ریاست جمهوری فعلی ایالات متحده از چه نفوذی می خواهد استفاده کند.
شما نقش کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به ویژه روسیه را در روند مذاکرات صلح چطور ارزیابی می کنید؟ آیا همسایگان افغانستان بخشی از آزمون‌ها برای روند صلح افغانستان است یا بخشی از فرصت ها برای ختم جنگ این کشور است؟
همسایگان افغانستان به حیث یک آزمون است و پاکستان یکی از بزرگترین آزمون هاست. رهبری طالبان مقیم پاکستان است. بنابراین پاکستان متغیر شماره یکی است که تأثیرات را بر روند مذاکرات صلح خواهد داشت. ایران نیز چنین است. کشوری است که سرحد طولانی مشترک با افغانستان دارد و تماس‌های زیادی با افغانستان دارد و از طالبان در سالهای اخیر حمایت می‌کند. فکر می‌کنم روسیه نقش خرابکارانه در تنش دارد که می‌تواند به طور قابل ملاحظه در این روند کمک کند. خود این کشور پیشینه داشتن مشکل در افغانستان را دارد و نفوذ زیاده برای تغییر ندارد، اما طوری که گزارش کمک مالی روسیه به تندروان طالبان نشان می‌دهد که این کشور می‌تواند مشکلات زیاده را برای ایالات متحده و در حد وسیع‌تر برای سایر جناح‌ها با ایجاد جنگ نیابتی باعث کند.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.